ساعت 23:11 شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل میگوید یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در لبنان کشته است. ولادیمیر زلنسکی گفتگوی خود با نمایندگان دونالد ترامپ را سازنده توصیف کرد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی احتمال حمله دوباره به ایران را رد کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در پنجشنبه شب 4 دی 1404 ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه در عملیات مشترکی با شاباک، سازمان اطلاعات داخلی این کشور، یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه نصریه لبنان کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل فرد کشته شده حسین محمود مرشد الجوهری معرفی و گفته شده او در واحد 840 عملیات نیروی قدس در طراحی اقدامات علیه اسرائیل در جبهه سوریه و لبنان نقش داشت. ارتش اسرائیل گفته است واحد 840 نیروی قدس به ریاست اصغر باقری و معاونش محمد رضا انصاری مسئولیت هدایت و اجرای عملیات علیه اسرائیل را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل تصویری هوایی از هدف قرار گرفتن یک خودرو در جاده را نیز همراه این بیانیه منتشر کرده است. پیش از انتشار این بیانیه گزارش‌هایی از پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان جنوب لبنان منتشر شده بود. در همین حال مقام‌های امنیتی اسرائیل امروز پنجشنبه از بازداشت یک شهروند 40 ساله این کشور به تام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران خبر دادند. طبق بیانیه مشترک پلیس و شینبت، این فرد متهم است که تحت هدایت عوامل ایرانی از مناطق حساس از جمله محل سکونت نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، نقشه برداری و تصویر برداری کرده است. این بازداشت جدیدترین مورد از بازداشت جاسوسان ایرانی در اسرائیل محسوب می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه از گفتگوی یک ساعته خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ خبر داد. آقای زلنسکی با سازنده خواندن این گفتگو در حساب تلگرامش نوشت در این گفتگو ایده های جدیدی درباره جزئیات، قالب ها و جدول زمانی دستیابی به صلح واقعی بررسی شده است. همزمان ماریو زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تایید پیشرفت کند اما مداوم در مذاکرات با واشنگتن از آمریکا خواست در برابر تلاش برخی کشورهای اروپایی برای به گفته او تخریب روند صلح ایستادگی کنند. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته‌هایش از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می‌کند، شرطی که پیش از این با مخالفت صریح کیف روبرو شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در یک نشست در اصفهان با رد احتمال حمله دوباره به ایران بدون نام بردن از اسرائیل و آمریکا گفت دشمن درباره توانمندی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود و به گفته او حالا که فهمیدند این اشتباه را تکرار نخواهند کرد. آقای عراقچی همچنین آمادگی کنونی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بیش از آغاز جنگ 12 روزه اخیر دانست و گفت هیچ شواهد و قرائنی برای حمله دوباره وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکا و اسرائیل منتشر شده بود که در آنها از افزایش نگرانی اسرائیل از تقویت برنامه موشک ایران و بررسی حمله دوباره به ایران خبر داده می شد. به گزارش خبرگزاری فارس، 162 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رؤسای سه قوه نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارضی اخیر و تأثیر مستقیم آن بر معیشت جامعه هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه با رد این دیدگاه که افزایش نقدینگی تنها عامل تورم است تأکید کردند تبعیت نرخ رسمی ارز از بازار آزاد و قاچاق عامل اصلی تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی است. در بخش دیگری از این نامه به آمار نگران کننده ای اشاره شده که بر اساس آن از سال 1397 تا کنون بیش از 117 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد ایران باز نگشته است. نمایندگان در پایان خواستار اصلاح نظام ارزی، ادامه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان و الزام جدی صادرکنندگان به بازگشت ارز شدند. مجلس الجزایر روز چهارشنبه با تصویب قانونی به اتفاق آرا استعمار فرانسه در این کشور را جرم اعلام کرد و خواستار عذرخواهی و پرداخت غرامت به وسیله پاریس شد. فرانسه اما در واکنش این اقدام الجزایر را خصمانه و غیر سازنده خواند و آن را محکوم کرد. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
تصویب قانونی که استعمار فرانسه در الجزایر را مجرمانه اعلام می‌کند، یک خواست ملی در این کشور بوده است. نمایندگان مجلس الجزایر در حالی که شال‌های به رنگ پرچم ملی خود بر دوش داشتند، در صحن مجلس ایستادند و با تشویق تصویب این لایحه شعار زنده باد الجزایر سر دادند. در این لایحه آمده است که فرانسه از نظر حقوقی مسئول گذشته استعماریش در الجزایر و فجایعی که به بار آورده است. این رای گیری در حالی انجام شد که الجزایر و فرانسه درگیر یک بحران دیپلماتیک عمده هستند و با وجود آنکه این اقدام یعنی تصویب لایحه عملی نمادین است، اما تحلیلگران معتقدند از نظر سیاسی اهمیت بسزایی دارد. ابراهیم بوغالی رئیس مجلس الجزایر پیش از رای گیری به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که این اقدام پیام روشنی هم در داخل و هم در خارج ارسال می‌کند که حافظه ملی الجزایر نه قابل زدودن است و نه قابل مذاکره. این قانون آنچه را که جنایات استعمار فرانسه می‌خواند، از جمله آزمایش‌های هسته‌ای، اعدام‌های فراغذایی، شکنجه‌های جسمی و روانی و غارت سیستماتیک منابع الجزایر را به صورت یک سیاهه و فهرست ارائه می‌کند. در این قانون آمده است که غرامت کامل و عادلانه برای همه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه حق غیرقابل سلب دولت و مردم الجزایر است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تصویب این قانون را محکوم کرده و آن را اقدامی غیر سازنده برای سرگیری گفتگوها و آرام کردن بحثا در مسائل تاریخی خوانده است. حاکمیت 132 ساله فرانسه بر الجزایر همچنان نقطه دردآوری در روابط دو کشور است. دوره‌ای که با کشتارها و تبعیدهای گسترده همراه بود تا زمان جنگ خونین استقلال الجزایر که 8 سال به طول انجامید و 63 سال پیش به استقلال الجزایر انجامید. الجزایر میگوید این جنگ 1,500,000 نفر را کشت. این در حالی است که مورخان فرانسوی تعداد کشته شدگان را بسیار پایین تر می دانند و در مجموع آن را 500,000 نفر تخمین می زنند که 400,000 نفر از آنها الجزایری بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر استعمار الجزایر را جنایت علیه بشریت خوانده بود، اما از عذرخواهی رسمی خودداری کرد.
عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه‌های سیار در تهران از روز پنجشنبه امروز آغاز شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مرحله نخست 5 خودروی سوخت رسان سیار در نقاط مشخصی از پایتخت مستقر شدند و بنزین سوپر را خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. خودروهای سوخت رسان سیار با رنگ بدنه سبز قابل شناسایی هستند. این بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی توزیع می شود و عرضه آن بدون یارانه دولتی است. قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی پیشتر در بورس انرژی 65,800 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده بود، اما قیمت نهایی آن در جایگاه های سیار 83,700 تومان اعلام شد. و شورای ملی انتخابات هندوراس نصری اسفوره نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور معرفی کرد. نصری اسفوره فرزند یک خانواده مهاجر فلسطینی مسیحی است. دلیل چند هفته تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مشکلات فنی و شکایت‌های مربوط به تقلب و تخلف در برگزاری انتخابات و شمارش آرا اعلام شده بود. بر مبنای نتایج نهایی اعلام شده، نصری اسفوره 40.3% و رقیبش سالوادور نصرالله 39.5% آرا را به خود اختصاص دادند. نصری اسفوره از جریان راست تندروی مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. هندوراس که از کشورهای فقیر آمریکای لاتین است، تازه‌ترین کشور در این منطقه محسوب می‌شود که قدرت در آنها به دست سیاستمداران راستگرا می‌افتد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.